قال الله الرحمن الرحيم خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد الطيبين الطاهرين بقدرات المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. نظر مبارک سروران معظم و حضار گرانقدر سخن در آیات بینات سوره مبارکه مؤمنون می باشد. بسم شریف رساندیم که خداوند نشانه ها و علائم اهل ایمان رو در ابتدای این سوره مبارکه مطرح می فرماید. همیشه گفته شده است که دو سرفصل عمده می تواند مجموعه دستاوردهای انبیاء الهی را تشکیل دهد. پیامبران بزرگوار الهی بشر را دعوت کردند که تعظیم امر خداوند کند، ارتباط خود با حق تصحیح کند، تأسیس کند، اصلاح کند و ارتباط خیش با مردم و جامعه برقرار کند و شفقت و مهرورزی بر مردمان و بنی نوع داشته باشد. این دو کلمه اساره تمام تعالیم 124 هزار نبی الهی است و نشانه اهل ایمان خلاصه در همین دو کلمه می شود، کما اون که نقطه مقابل اون اکثریت کافری که در صدر نزول قرآن کریم قرار دارند، خداوند نشانه های این گروه و جماعت رو نیست نقطه مقابل این دو سرفصل مطرح می کند. ارأیت الذی یکذب بالدین، آیا دیده اید اون کسی که تکذیب دین می کند، ایمان ندارد و دین ندارد؟ فذلک الذی یدعو الیتیم، او کسی است که با یتیم نمی تواند پیوند نیک داشته باشد و یتیم را خویش می راند. یتیم یه سمبول است، یه رمز است برای اقشاری از جامعه که حاجت به محبت دارند، حاجت به تعاون و یاری دارند. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین اون که سکونت دارد، اون کسی که زمین گیر است و بر حاجت خود نمیتواند قیام کند. این انسان مکذب به دین کسی است که ولا یحض علی طعام المسکین، هیچ بر اطعام مساکین رغبتی نشان نمیدهد و میلی در این باب نه خود دارد نمی گذارد که دیگران در این قدم بردارند در این مسیر. این نشانه اولی که خداوند مطرح می کند برای مکذبان همان است، یعنی عدم مهر ورزی بر بندگان حاجتمند خداوند نشانه کفر است، نشانه عدم اعتقاد به دین است و نشانه تکذیب به دین. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. اما نسبت مسئله ارتباط با خداوند، اینها یه ارتباط دروغین دارند، ارتباط حقیقی ندارند. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، اینها از حقیقت نماز بی بهره و محرومند، اگر عملی هم انجام میدهند. الذین هم یراؤون، نیست مگر نمایشی ظاهر فریبانه و بس. و یمنعون الماعون، اگر دست ایشان برسد خیلی از مردم قطع کنند، قطع می کنند مگر نتوانند. این نشانه های جامع رو خداوند در اون سوره شریفه ماعون به عنوان علائم مکذبان به دین مطرح می کند. در اینجا خواندید قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. نشانه های اهل ایمان این بود که اینها ارتباطشون رو با خدا محکم کردن، اینها خشوع رو در نماز. دیشب گفتیم بحث اصل تثبیت نماز نیست، بحث شیوه اجراء آن است. اینها خاضعانه ترین و خاشعانه ترین حالات خوش رو در حین ارتباط با خداوند دارن که اگر نباشد حقیقت نماز همان گونه که دیشب بیان شد حاصل نمی شود. و در یک کلمه باید گفت تا با تو ببم خدای من، با تو بوم مجاز من جمله نماز، تا با تو بوم مجاز من جمله نماز، تا بی تو بوم نماز من جمله مجاز. اگر با او هستی مجاز تو هم نماز هست، اگر بدون خشوع به حضرت اوست نماز تو هم مجاز و بازی بیش نیست. فویل للمصلین الذین هم یراؤون و یمنعون الموت. خب نشانه اول رو پس بنابراین خواندیم، الذین هم فی صلاتهم خاشعون. الان بعد دوم مطرح می شود، اون خصوصیت دوم رو مطرح می کند خداوند سبحان، والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکات فاعلون. این جمله لغو رو دیشب توضیح دادیم، احتمال اون که این هم ادامه به صلات باشد بود و نکاتی هم که در لغو مطرح شد گفتیم، تمام تکرار رو می کنم. والذین هم للزکات فاعلون، این اهل ایمان نسبت به این بعد دوم که ارتباط با خلق است، اینها لزکات فاعلون، زکات رو انجام میدهند، انجام دهندگان زکات هند. برای توضیح و تبیین بحث حاجتمند با آنیم که هم لغت رو بشکافیم و هم مباحثی رو تقدیم بداریم. فرمود والذین هم لزکات فاعلون، کلمه زکاه در لغت معانی دارد و در شعر اصطلاحی دارد. در لغت مفهوم زکات دو مفهوم است، دو معنا در واژه زکای و زکی، تسبیتن و زکاتن وجود دارد. یک طهارت، تطهیر و طهارت رو زکات میگویند. این اصطلاحی است که در خود قرآن هم دیده میشود، انسان پاک را زکی میگویند، اون که پاک است، اون که طاهر است. اقتلت نفسا زکیتا بغیر نفس، هنگامی که در جریان موسی و اون معلمی که دارد، اون دانشمند فرهیخته و عارف شوریده‌ای که افتخار اون دارد که معلم موسی کلیم می شود، هنگامی که در مسیر خود اون نوجوان رو می کشد، قرآن می گوید موسی کلیم می گوید به او در قرآن، اقتلت نفسا زکیتا، آیا یه نوجوان زکیه را کشتی؟ به این نوجوان زکیه گفته می شود، چون نور چشمان ما عزیزان نوجوان ما زکیه هستند، اینها گناه ندارند. هنوز بر اینها خداوند تکلیف تثبیت نکرده است که بر ایشان گناه بنویسد و کتابت کند، لذا به اینها چه میگویند؟ زکیه میگویند. اقتلت نفسا زکیه، اینجا کلمه زکیه و زکی به معنای پاک و طاهر است، یه نوجوان پاک است، طاهر است، تا اون زمانی که به سن بلوغ میرسد و آنگاه بر قدم به قدم او خداوند سبحان وضع قانون میکند، به حساب و کتاب چون بزرگان و کبرا بر او نوشته خواهد شد. معنای دومی که کلمه تطهیر دارد که در خود قرآن هم لغت به همین معنا به کار برده شده است، به معنای نما و رشد و بالش است. در موردی به خداوند سبحان در قرآن میگه اگر چنین کار را انجام بدهید، زالکه از کالکم، این برای ایشان، زالکه از کالکم، این برای شما از کاست، یعنی این موجب رشد بیشتر شما میشود، شما رو بالاتر می آورد. پس در خود کلمه زکات معنی که نهفته است تطهیر است و نمو است. حال این چه ارتباطی دارد با این زکاتی که در شریعت گفته می شود که اخراج مال است، پرداختن مال است، که اون زکات فقهی هم که فقیهان در نه چیز می گویند جزئی از زکات قرآنی است، یه بخشی از زکات قرآن رو تشکیل می دهد. رابطه سبب و مسببی است، یعنی اگر کسی این زکات شرعی رو انجام بدهد، مسبب اون می شود که اون طهارت می آید، نتیجه اون می شود که اون نمو و رشد می آید. اون چه در شریعت به عنوان زکاه، به عنوان اخراج مال، از مال گذشتن مطرح شده است، این از راه های تطهیر وجود است تا آدمیان از علقه های مادی خودشون رو به در نیاورند، تا زمانی که انسان ها نتوانند رذیله شنیع بخل رو در درون خودشون خاموش کنن، این شعله بر می سوزد، این تنور درون، این حرص و بخل می سوزد و به کام خیش احساسات پاک انسانی رو می سوزاند و از بین می برد. لذا زکات، اخراج مال در سبیل و راهی که خداوند سبحان تجویز آن نموده است، چه به شیوه وجوبی آن چه استحبابی آن، موجب میشه بخل از درون انسان برداشته می شود. آدمی احساس میکند که دستاورد عمر او این مسئله مالی است، ما یه ماه کار کردیم، نتیجه عمرمون این حقوق فیکس سر ما شده است، حاضر میشود بخش از این رو در راه خداوند بدهد، عالی ترین گذشته است. این بخل از درون ریشه کن میشود، چون احساس میکند دستاورد ماهانه خود را داده است. یه چنین احساس خوشی
انسان رو سرخوش میکنند و ارتباط اجتماعی او را با دیگر انسانها خصوصا با اقشار آسیب پذیر تضمین میکند، همان گونه که خداوندگاه به فلسفه انفاق در قرآن اشاره نموده است. پس بنابراین این معنای لغوی با اون معنای شرعی رابطه سبب و مسببی دارند. حالا فرمود و الذین هم للزکات فاعلون، اینها کسانی هستند که فاعل زکاتند، زکات رو انجام میدهند. اینجا یک جیر ادبی وجود دارد، یک توقف به اصطلاح تفسیری است و اون این که به ذهن پاره‌ای از مفسرین آمده است که خداوند در زکات، در بحث زکات یعنی اون مالی که پرداخت میشود، کلمه فاعل الزکاه ما نداریم، مؤدی زکاه، ادا کننده زکاه، یعطون الزکاه، نه فاعل الزکاه. این کلمه فاعل الزکاه یه چیز جدیدی است، این معنا رو ما در جای دیگر در قرآن نداریم. به ذهن بعضی ها اومده است که نکند اینجا کلمه زکات به معنای اون معنای مادی نیست. پاسخش عرض میکنم الان. خب اگر معنای مادی نباشه چه باشه اینجا؟ گفتن مراد این است و الذین هم للزکات فاعلون، این کلمه زکات مصدر مساوی است با تزکیه. زکاه و تزکیه هر دو از ماده زکا یا زکی، تزکیتن زکاتن، زکا فعل یا فعل و تفعیل، مصدر باب تفعیل است. زکات و تزکیه یک معنا دارن، یعنی مؤمنین کسانی هستند که اینها در راه تزکیه وجودشون، در راه تزکیه و شسته شدن وجودشون قدم برمی دارن. و می دانید از مفاهیم بسیار فاخر و برجسته در شرایع الهی مبحث تزکیه است. خداوند سبحان بل الله یزکی من یشاء، خداوند تزکیه می کند، خداوند معلم تزکیه است. انبیاء الهی، رسولان الهی، آدم تا خاتم، وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفی یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، پیغمبر تزکیه می کند. و از اون طرف هر انسانی که بخواهد به کوی معرفت پا بگذارد چه باید بکند؟ قد افلح من زکاها، اون کسی قد افلح المؤمنون می شود که قد افلح من زکاها، بتواند وجودش تزکیه کند، یعنی وجودش رو سره و ناسره کنه، اون ناخالصی های وجودش رو غربال کند، اون درشت ها رو بگیرد، به کناری بریزد و اون بخش لطیف و نرم وجود خودش رو داشته باشد، بتواند رویش بشوید. تا انسان صورت خیش نشوید ساقی سیمین ساق هور در بر نمیگیرد، روی ناشفته نبیند روی هور، لا صلاته گفت الا به تهور. همان گونه که تا تهور نیاید نماز نمی آید، همان گونه که تا این روی شسته نشود آدمی الله اکبر نمی تواند بگوید، همان گونه اگر این دل شسته نشود روی ناشسته نبیند روی هوش، این دل ناشسته نمی تواند در بزم هوش شرکت کند. هی بگوید و زوجنی به هور عین، اما هنگامی که شسته نیست در آن بزم خود جایگاهی ندارد آدمی. قد افلح من زکاها و قد خواب من دستاها، حکایت این است که قرآن بازگو می کند. احتمال اون دارد در اینجا که و الذین هم للزکات فاعلون این معنا رو برساند به زعم این بزرگان، اما پاسخ اینه که نه، این معنا رو میرساند، هیچ اشکالی هم ندارد این معنا رو برساند، اما ظاهر امر این اینجا بحث مالی است. و الذین هم للزکات یعنی همون خارج کردن ما، اما فرق اینه که کلمه زکاه گاه به نفس اون مال گفته میشود که انسان میپردازد، حال چه واجب و اون چه مستحب، گاه اساساً به اخراج المال به فعل زکات گفته می شود نه به عین، پس اشکالی ندارد. والذین هم للزکات فاعلون یعنی اون کسانی که اینها اخراج مال را عمل می کنند، به اصطلاح هم درست است، معنا جامع. در کنار صلات اینجا خداوند بحث زکات را مطرح می کند. والذین هم للزکات فاعلون، چه لذتی دارد، چه لذتی برتر از این، چه شورهایی برتر از این که انسان مسلمان، انسان مؤمن، انسان انسان، انسان انسان دوست، یکی در بیابان سگی تشنه یافت، فزون از رمر در ترانه نیافت. گاه عرض کردم این قطعه بوستان رو، تو خود حدیث مفصل بخوان از این حکایتی که به این شیوه بازگو میکند. کلاه دلو کرد و پسندیده کیش، در بیابان دید سگ دارد حلحل میزند از تشنگی، کلاه رو برداشت، شال گردن رو باز کرد، این رو به شکل دلوی درست کرد، درون چاوی افکند، آبی کشید، مقابل این سگ نهاد، خورد، وارد شد بر مدینه. پیغمبر بر فراز مسجد نشسته است، بانج برآورد، درود بر آن مردی که عاری از گناه پا بر مدینه می‌گذارد. مردم متحیر ماندن، این کیست که بدون گناه می‌آید درون مدینه؟ چه کرده است یا رسول الله؟ او سگی را در بیابان دیده است، برای رضای خدا او را سیراب کرده است. خداوند گناهان او را بخشیده است. آنچه بین او و بین خدا بوده است، خداوند اون گناهان را بخشیده است. اگر دل انسان دردمندی درمان شود، اگر درد انسان دردمندی گشوده شود، اگر گره از کار مؤمنی که در شب اول فضیلتش رو گفتم خدمت عزیزان باز شود و شکم سیر فرزندان انسان مؤمن بیچاره و حاجتمندی، اینها چی میشه پس؟ اینها فضیلتش چیست؟ اینها خدا چی میبخشد؟ خود میداند و خود میداند. والذین هم للزکات فاعلون. تا اینجا خداوند سبحان این دو صفت رو مطرح کرده است، ارتباط با خدا و ارتباط با خلق. از اینجا کلام اوج میگیرد و اشاره می شود به بعض از صفاتی که اینها ممکن است جنبه آسیبی داشته باشد، به قدری آسیب شناسی است، پاتولوژیست. فرمود والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اینها کسانی هستن، این مؤمنین، که لفروجهم حافظون، اینها فروجشون رو حفظ میکنن. خب کلمه فروج، توجه دارید اینجا خداوند سبحان بنا دارد مسئله جنسی رو مطرح کند. کلمه فروج از ماده فرجه و فرج می آید و در خود لغت کلمه فرجه به معنای گسل، به معنای شکستگی، به معنای اون شکافی است که محل نفوذ دشمن و خلل است. یه شیئی وقتی که خراب میخواهد بشود، وقتی یه چیزی میخواد فاسد بشه، یه ترک میخورد. تا زمانی که یه ترکی، یه شکافی بر یه شیئی وارد بشه، بر او میکروب وارد نمیشود، بر او به اصطلاح سدمه و هجمه نمیشود. وقتی که پیوستگی خودش رو یه گویی حفظ کرده است، محکمه. اما یه ترک چه میکنه؟ میگن دیگه این در معرض از بین رفتن است، خلل دارد. هنگامی که خلل و فرجه وارد میشه، یه ظرف دیگه در معرض نابودی و امتداد این است. یه سنگ ریز میاد رو شیشه ماشین شما در بیابان، این کم کم ترک، میگید دیگه کار شیشه ماشین رو تمام کرد. این فرجه است. کلمه فروج از این ماده می آید. کلمه فروج در قرآن گاه به اون سوعه گفته می شود. سوعه، سوعه به معنای ما یسوع الانسان، چیزی که آدمی اگر در حالت خواب هم احساس کند دیگران دیدند ناراحت می شود. به پاره از مناطق خاص بدن که اینها گسل است، اینها محل نفوذ شیطان است، اینها سریع آسیب پذیر می کند انسان رو، به اینها خداوند سبحان در قرآن فروج می گوید. یعنی ادبات جنسی و غرایز جنسی. خداوند سبحان غریزه جنسی رو بر آدمیان ارزانی داشته است. یکی از عالی‌ترین غرایز در درون آدمیان است. عبث نیست، لغو نیست، گتره نیست. لذا الان می‌خوانیم فرمود والذین هم لفروجهم حافظون الا انا ازواجهم. سخن در تعطیل غریزه جنسی نیست. در شرع مقدس اسلام کسی حق ندارد خودش اخته کند، کسی حق ندارد خسا کند. حتی عقیم کردن را اکثر فقهای فعلی اشکال می‌دانند برون، کسی نمی‌تواند خودش عقیم کند. غریزه جنسی در وجود انسان نباید تعطیل بشه. اگر این هورمون‌های ویژه جنسی در انسان تعطیل شد و ترشح خودش رو نداشت، سر از جای دیگر برمی آورد که ریش درون عاقبت سر کند. خداوند این غرایز رو در وجود انسان قرار داده است، بسیار بجاست. آدمی حب ذات دارد، دوست می‌دارد خودش رو نگاه دارد. یکی از غرایزی که در کنار این خداوند داده، حب بقاء نوع است. یعنی ما همینطور که دوست داریم خودمون بمانیم، دوست داریم نوع بشر هم بماند. غریزه ای که این شیوه ارضا میشه، یعنی ارضا حب بقاء نوع، نمیشود به دست ما به تنهایی، به دست ما به تنها نمیشود، بلکه این چطور میشه؟ به دست ما و زوج ما میشود. این با مشارکت میشه. این کار، این کاری که باید مشارکتی باشد، یعنی از زوج برمی آید، از زوجیت. و عامل محرک این چیز غریزه جنسی است. اگر نباشه در وجود انسان تعطیل میشه نسل. و خداوند غریزه جنسی رو غریزه مبارکی قرار داده است در وجود آدمیان. حالا در جای خودش انشاءالله در پایان عرایض اشارتی به این باب خواهم کرد. اما در این حال این غریزه، غریزه حساسی است. این یک غریزه است که اگر کسی مراقب ارضاء اون نباشد و شیوه ادا اون بلد نباشد، دچار مشکل می شود، آفت پذیر می شود. ببینید یه حدیثی است که من مکرر خوندم و جا دارد هم بخونم الان موضعشه. از لسان دوربار وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی نبی مکرم اسلام فرمود من وقی شر الثلاث فقط وقی شر کله، هر کسی که سه شر رو از وجود خودش دفع کند همه شرور رو از خود دفع کرده است. خوب دقت کنید، من وقی شر لقلقه و قبقبه و زبزبه فقط وقی شر کله، هر کسی که سه شر رو حفظ کند، شر اول شر لقلق همانی که زبان سرخ سر سبز میدهد بر باد، شر زبان، شر گفتار، چه آفت ها که ما از زبان ما کشیده ایم و میکشیم، چه سخنان نگفته که ای کاش دهان باز نمیشد، چه سخنان نگفته ای که تأسف اون را داریم و چه سخنان گفته ای که تأسف اون را داریم. این زبان در دهان ای خرد منچیف کلید در گنج مقصود و زر، واقعا خود این زبان در وجود آدمی نقش عجیبی دارد. اینی که علمای اخلاق میگوین قلیل جرم کثیر جرم، یه عضو کوچک است اما جرمهای بزرگی، یه مرتبه با یه کلمه تمام ایمان به باد می رود، کفر به ایمان تبدیل می شود، ایمان به کفر تبدیل می شود، یه کلمه تغییر دادن تغییر دادن در عبارت تمام اون چه کشتی همه رو بر باد می دهد. عجیب است جان برادر این زبان. اون کسی که بتواند زبانش اینگه که از اهل دل و اهل معنا بودن، شاید صلاحشون در این دیدن که با سکوت صحبت کنند. میدانید تأثیر صحبت با سکوت گاه بیشتر از صحبت با گفتار است؟ سکوت معنایی دارد. عزیزی دوستان خردور زهدی پایان نامه تحصیلی فولیسانس خودش رو سکوت قرار داده بود، تاییدش کردم، من تشویقش کردم، گفتم حتما این کار رو بکن، من هم در خدمتم. خیلی موضوع زیبایی است، سمت و سکوت به جای سخن گفتن، سخنهایی که با سکوت گفته می شود، خودش بحث بسیار مهمی است. پیغمبر فرمود هر کسی که شر زبانش نگه دارد، یک سوم از شرور از کجا می آید؟ از زبان می آید. دوم شر قبقبه، قبقب مراد شکم است، مراد همان است که این شکم بی هنر پیچ پیچ صبر ندارد که بسازد به هیچ، این شکمی است که خیلی را بدبخت کرده است و بدبخت می کند. اینی که به هر حال به خاطر ارضا اون، به خاطر اشباع اون، چه راههای ممنوع رو باید طی کرد و چه اشتباهایی رو باید مرتکب شد به خاطر اینکه جواب این شکم رو بدیم و لبیک لبیک شکم بگوییم، پاسخ اون رو بدهیم. این رو پیغمبر مکرم اسلام فرمودن شر بعدی است، یک سوم بعدی، این شد دو سوم در مجموع. اون یک سوم دیگر شر زبزب که مراد ادوات جنسی است، مراد حاجات جنسی است. اگر کسی این سه شر رو بتواند در وجود خودش، یعنی اینا سه تا کانال به اصطلاح آسیب، از این سه طریق انسان به زمین میخورد. شما ببینید خیلی از لطماتی که ما تو زندگی خوردیم از همین ها بوده است، یا میخوریم از همین ها میخوریم. چه شخصیت ها و کسانی که اینها به خاطر ادوات جنسی و مثلا چه سیاست مدارانی در دنیا، مگر رسوایی این رئیس جمهور آمریکا رو ندیدیم ما یکی دو سال قبل؟ با چه مبلغ های گزافی ساکت کردن و جند قضیه را خواباندن؟ این از کجا در آمد؟ از شر و زبزب در آمد. مگر کم بودن کسانی که اگر دماغ کلئوپاترا، اگر دماغ کلئوپاترا یه مقداری بزرگتر بود به قول اون نویسنده، آفن در آتش نمی‌سوخت. خیلی حرف است. این یه دماغ ظریف قلمی چه کارها به دست بشر داده است و از زبزب چه چیزها بشر کشیده است. چه کسانی که از اوج بزرگی سقوط پیدا کردن، نتونستن بگن ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي، نتونستن ادای یوسف رو درآورن، نتونستن یوسف بار نگاه کنند، بلکه در دامن زلیخا ها ماندند و لغزیدند. نتیجه اون شد که نامشون باقی ماند به این مسائل در بشریت. بنابراین خود این شر شر مهم نیست. و اینجا خداوند سبحان صلاح ببیند که بعد از اون دو صفت و فضیلت اشاره به این کند و ذهن مؤمنان و اهل ایمان رو به این متوجه کند و این صفت برجستشون رو مطرح کند. والذین هم لفروجهم حافظون، اینها کسانی هستند که نسبت به فروج و نسبت به این نقاط شرمگاه و حساس وجودشون یه حافظیتی دارن، اینها حافظن. حالا اینو در ادامه عرض میکنیم. الا علا از واجهن، آیا به شکل مطلق با تفسش کنن درش تعطیل کنن؟ نه، الا علا از واجهن، مگر بر از واجهشون، نباید تعطیلش کنن بلکه تشویقشون هم میکنیم در این باب. الا علا از واجهن، چه تشویق و تأییدی در این باب خدا می داند اگر حرمت سخن نمی بود و حرمت قرآن و مجاز بودم پاره از روایات رو خدمتتون بخوانم، چون اونها رو به خلوت می توان خواند، نه در حضور جمع به اعتقاد من، شاید اعتقاد من اشتباه باشد. چه روایاتی در این باب داریم، چه توصیه هایی در این باب، چه فضیلتی در این جهت. همین الهی که خداوند میگوید تو دلش چه چیزها خسبیده است. از اونجا که دست در بازو گره می شود خداوند چه می کند، ملائکه الله چه می نویسند، تا ادامه کار، تا ادامه کار. هنگامی که طریق مشروع است، هنگامی که در مسیر خدا فرموده قدم برداشته می شود و تعدی و تخلف نمی شود، که در ادامه آیه شریفه بازگو می کند. الا على ازواجهم، این اهل ایمان قرائز خودشون رو منتقل می کنند. الا على ازواجهم، خوب دقت کنید اینجا لطافت داره. اولا کلمه ازواج می دانید که جمع زوج است و زوج زن و مرد و نرینه و مادینه ندارد. کلمه زوج گفته می شود در هر زن و در هر مرد، یعنی ما زوجه که میگیم این اشتباهه. کلمه زوجه از غلطهای مصطلح است که خیلی ریشه و بنا هم نداره. ابن هشام در مولی میگه لغتون ردیعه، این خیلی جالب نیست. کلمه زوج که بگید هم زن هم مرده. فرمود الا على ازواجه، چه زنانشون چه مردانشون، الا على ازواجه. حالا اینجا سوال اینه که فرمود الا على ازواجه، الا ازواجه، این کلمه الا ازواجه سوال برانگیز شده. این کلمه الا چه معنا داره؟ چه مفهومی در کلمه الا وجود داره؟ الا على ازواجه. ادهی اومدن گفتن این کلمه علا یعنی لام، یعنی لعزواجه. حالا بد نیست، این حدیث خودش فضیلتی دارد. یکی از کارهایی که بزرگان علم انجام دادن نوشتن کتابیست به نام اربعین، به نام اربعین. بزرگان مانند مجلسی اربعین حدیث دارن، چهل حدیث. بزرگانی شیخ بهام چهل حدیث دارد. در متأخرین حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اربعین چهل حدیث داشتند. خیلی از بزرگان اینها این افتخار رو پیدا کردن که 40 حدیث رو برداشتن توضیح دادن. اولین حدیثی که همه اینها توضیح دادن تو این اربعین ها اینه که قال رسول الله، رسول خدا فرمود من حفظ على امتی 40 حدیثا لأصلح الله یوم القیامه آدما فقیها. هر کسی که حفظ کند بر امت من 40 حدیث را، خدا فردای قیامت او را عالم فقیه مبعوث می‌کند. خیلی از این بزرگان گفتن ممکنه کارهای دیگه ما به درد نخوره، حداقل همین اربعین حدیث رو بنویسیم که نام ما باقی بماند. اولا اومدن همین حدیث اول رو توضیح دادن که چرا ما نمی، خود این حدیث مشکله، یه چیزایی داره توی این. من حفظ علا امتی، یعنی چه این کلمه علا؟ اونجا گفتن که این کلمه علا به معنای لام، یعنی من حفظ لامتی، هر کسی برای امت من. میشه کلمه علا به معنای لام؟ بله. ولی تکبر الله علا ما هداکم، خدا را بزرگ بدارید بر هدایت او شما را، یعنی له هدایتی به ایا کن، به خاطر هدایتتون شما را. گفتن این کلمه علا در اونجا به معنای من می باشد. من حفظ من امتی، کسی که از امت من 40 حدیث رو حفظ کند، خدا او را در قیامت عالم فقیه مبعوث می کند. بعضی هم گفتن آقا نه، کلمه علا اینجا به معنای خودشه. حالا اینا گفتن برای که اینجا رو بگیم الا انا از واجهن، ادهی گفتن یعنی اینها کسانی هم که حفظ می کنن شهواتشون رو، الا لعزواجه، مگه برای همسران، اونجا هیچ بخلی ندارن، اونجا اگر حفظ کنن بده، اونجا جاییست که خیلی بده اگر حفظ کنن. از عناوینی که حال متاسفانه در این چند شب ابتدایی خانم ها و حضرات نیستن سخنان من رو مستقیم بشنوند، البته نوار هست و بعد استفاده خواهم کرد انشاءالله اگر چیز قابل استفاده ای داشت. نکته این است که از عناوین بسیار بسیار زشتی که در روایات ما وجود داره در مورد زنان، که هستن این زنان، زنانی هم که المنان، اینا المناعه لزوجها، البازله لغیرها، اینها وقتی که به کوچه می روند چشم دل باز کن که جان بینی، آنچه نادیدنیست آن بینی، اما هنگامی که در بر شوی خیش قرار می گیرن، اینجا وعده پیش می آورن اگر فلان چیز را بخری ما به تو لبخند خواهیم زد، اگر فلان شی را بخری گردن تا اینجا بیاید، اونگاه ما هم تا کمر خم میشیم تعظیم میکنیم به حضرت آقا. اینها رو در روایات خیلی شرشون رو گفتن این زنها، گفتن اینها زنای بدی هن. اون زنانی که اینها باج میگیرند از همسرانشون در لسال هم چیزا وجود نداره، دستان در شمیهد. این نقص آیین شریفه میشه الا علا از واجه. خب این لا از واجه، من از واجه، ممکنه اینجا خود کلمه علا باشه. اینها وجودشون رو حفظ میکنن شهواتشون رو، مگر بر از واجهشون. از کلمه علا از واجه یک کمی اینو میخوام ارز کنم خدمت عزیزان، اگر خود معنای علا باشد اون متعهد بودن زوجین رو به هم میرساند. اتفاق که از تخت پادشاهی نیست، به شرط اون که پسر را پدر کند داماد، اگر اختلاف قرائت باشد به شرط اون که پدر را پسر کند داماد. این هم نکته ایست خوندن بعضی ها که سنشون بالاتر رفته بماند. اما بحث در اینه که این شب رو چی میگن که از تخت پادشاهی نیست؟ اصلا ازدواج به داماد چی میگن در مجالس؟ میگن شاه داماد، یعنی خودش شاهنشهی است، خودش تخت و بختی است. اساسا سریر به جای سلاطین میگن، به تختی که درون حجله عروس و داماد میگذارن سریر میگن. یعنی اون شب و اون مسئله و اون امر ازدواج واقعا یه سلطنتی نیست. در آدم معنا همین خدا میداند، اگر کسی قدرش بداند، اگر کسی قدرش بداند و اگر کسی شیوه نگرشش به زندگی و تشکیل خانواده درست باشه، یعنی فقط بحث جنسی نباشه، بفهمه مفهوم ازدواج را، بعد میفهمه که پادشاهیست کم از پادشاهی نیست. اگر مفهوم زوجیت رو، نه اینکه زنده ماهی کند، بلکه زوجیت داشته باشه، بعد لذت این میفهمه. خداوند فرمود الا علا از واجهه، این تعهد زوجین رو به هم میرسانه. اینها نسبت به اونها، اونها نسبت به اینها، اون تعهدات و تقیداتی که نمیتواند مرد تفاوت باشد. گاهی انسان میشنود یه چیزهایی از مردان مسلمان، خدا میداند فجلت دارد، خدا میداند که چقدر بیتفاوتی به همسرانشون، چقدر این مسئولیتی نسبت به زنانشون، چقدر بیمروتی. خب آقا انسان اینطور عمل میکند، بعد درشت میخورد از جای دیگر، بعد نمیدونه خدای ما چرا خوردیم. آورد اون زندگی درست کن، نخور. بنده معتقدم یکی از بزرگترین ضرباتی که موجب میشه، یکی از عواملی که ما خیلی ضربه میخوریم، گاه ضربه های ناخواسته میخوریم، بدرفتاری ما با همسران است. اگر ما اصول زوجیت رو بلد باشیم و با اینها اون رفتاری که خداوند میخواهد، به تعهداتی که عقل و شرع میگوید عمل کنیم، از خیلی از آسیب ها مسئول میشیم. خدا میداند دعای زن در حق شوهر یه جوشنه، یه سپر بلاست براش، دعای زن در حق شوهر. و بالعکس یه پلکانی نیست. اگر بفهمیم و ملاتش هم اینه که به هر حال اگر یک ماه نبودیم ببینیم اضافه وزن پیدا میکنن حضرات یا وزنشون کم میشه، ببینیم نبودن ما تازه باباق دل اونها رو باز میکنه یا قصه بر دلشون میآید. خداوند سبحان به همه ما اون توفیق بدهد که بتوانیم در همه صحنه های زندگی به وظایف خودمون عمل بنماییم. فرمود الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. اینها درائز جنسیشون رو حفظ میکنن مگر بر همسرانشون و بر آن چه ملک یمین اینهاست. کلمه ما ملکت ایمانهم یعنی کنیز، یعنی همانی که به هر حال سنت دائر و رائج در میان جامعه عرب بوده است. مستحضرید اساس بردگیری و کنیزگیری جنگ است. هنگامی که انسان ها به جان هم افتادند و جنگیدند و اسیر گرفتند، به دهانشون مزه کرد، دیدن کار خوبیست، می توانند از نیروی یک انسان آزادی اون رو سلب کنند و استفاده کنند، بهره برداری کنند. اومدن به این شکل قانونی دادن، اومدن رسمیت به این دادن و این رو پذیرفتن و حقوق مسلم این انسان رو سلبش کردن. کم کم شد جزء حق و حق هم منتقل به ورثه می شوند، قابل فروش است، قابل خرید است، قانون وضع کردن. در شرع مقدس اسلام که مقابل با این جامعه بود و چنین وضعی رو پیامبر دیدن در بین جامعه به اسلام دید، اینی که بتوانند یک جا بیان یک شبه اعلام کنند ابطال یک طرفه بکنند عملی نبود، کسی تحلیل نمیگرفت این قانون شریعت را. لذا اومدن یک قوانینی در دفاع از این طبقه صادر کردن. اولا اسمهای اینها را عوض کردن، گفتن دیگه اینها ملک نگید، ملک اون باغ ششتان که شماست، اینها ملک نیستند، بلکه اینها چی هستند؟ اینها ملک یمینند، یعنی زیر دست شما هستند. فعلا روزگار اینطور شده است که اینها از بد حادثه اینجا به پناه آمدند، اینها زیر دست شما شدند، به اعلام ملک شما نیستن. به اینها در قرآن فتا گفت خداوند، فتا فرمود. فتا و فتات یعنی شیزن، یعنی جوان زن، یعنی جوان مرد. لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، شیری از دان شاه مردان، قدرت پروردگار. خود اون کلمه فتا تعبیر عجیبی است. به این کنیزها خداوند در قرآن فتا گفت، به این دخترکان کنیز، به زنان کنیز خداوند فتات گفت. یعنی به اینها روحیه در شخصیت، یک قوانین پیشرفته به نام قوانین امام و عبید در فقه و در شرع مقدس اسلام مطرح شد. اگر نگاه کنید مادران اکثر حضرات معصومین کنیزند. اکثر معصومین و ائمه علیهم السلام مادرشون ملک یمین هم. یعنی اصلا عوض شد دیگه، اینا شخصیت پیدا کردن. شما بگیرید بیاید جلو، نمیدونم حضرت رضا صلوات الله علیه، حضرت جواد صلوات الله علیه، همینطور نگاه میکنید میاد جلو تا خود وجود مقدسه. اون شخصیتی که چشم ما سرشار آب آتش است، در پی زیبا و رخی لولی وش است، گریه ما هرهب ما حق حق است، ناله در هجر ولی مطلق است، تا اون شخصیتی که چشمها و دلهای ما در انتظار روز وجود مقدسه، بقیت الله العظم حجت ابن الحسن العسکری اجل الله. مادر بزرگوارشون ام ولدن، ام ولد یعنی کنیز، مادرشون کنیزه. در شرع مقدس اسلام اصلا عوض شد شخصیت تا این که به تدریج منسوخ شد و این سنت از میان برداشته شد. یکی از راه های ازدواج همین بود، خریدن کنیز میشد ملک یمین. الا علی ازواجتون او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین. اگر کسی این فروج خود رو و قوه جنسیت خودش رو بر همسر و ملک یمین خودش صرف کنه، نه تنها کار بدی نکرده است بلکه کار خوبی کرده است. غیر ملومین، هیچ ملامتی ندارد. اگر دستی که قانون میبرد خون ندارد، نگم کار وقتی قانونی است که اعتراف ندارد، اقرار ندارد، مشکل ندارد، طرفندگی ندارد، افتخار دارد، بازگو کردن دارد، بحث ندارد. قرآن تشویق میکند فانهم غیر ملومین. اگر کار رو قانونی انجام میدهند، درود خدا بر اینها، فانهم غیر ملومین، هیچ ملامت و لوم و سرزنشی ندارند. اما بدانید اینجا دیگه هشدار، اعلام خطر. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئک هم العادون. اما اگر کسی ماورای این برود، اگر کسی این شهوات رو و این نیرو رو بر زوج و بر کنیز همان گونه که خداوند فرمود صرف نکند، کنیز که الان موضوعیت نداره، بر هم ازواج الان موضوعیت داره، بر ازواجش صرف نکند، برد تو وادی خلاف، برد تو مسیر غیر مشروع و غیر قانونی، فأولئک هم العادون، اینها عادون هست. حالا آدون یه معنای مهمی داره که باید توضیح بدم خدمتتون، حتما امشب بگم که بحث روشن بشه و تمام بشه. اما اون کلمه اولیش فمن ابتغى وراء ذلك، تا اینجا تأیید. اما فمن ابتغى، ابتغى یعنی طلب. یه حدیثی داریم بنده خاطرم هست، اولین باری که در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، معلمین من وقتی تحصیلات اون سورو می‌خواندم، معلمین من منو تمرین کردن که نه از بلدم یا نه، خدای رحمت کند اون آیت بزرگ الهی را. اون معلم برای من پای تخته این حدیث رو نوشت، اعراب نگذاشت که ببینم من میتونم بخونم یا نه. الا و ان الله يحب بغات العلم، به لطف خدا خواندیم، تشویق کردن که این درست بمانستم من نحوش رو بخونم بدون اعراب. الا و ان الله يحب، همون سالهای ماهای اول تحصیل بود. الا و ان الله يحب بغات العلم، بعد من گفت معنی کن، معنا کردم خدا ستم کنندگان به علم را دوست می‌دارد. خندید اون بزرگ مرد، گفت خوب گفتی، اما اینطور نیست. این کلمه بقات جمع باقیست از ماده بق، یعنی طلب، یعنی خداوند طالبان علم را دوست می‌دارد. اما درست حرفت از این با، طلب دو گونه است. گاهی کسی طلب علم می‌کند، با خودش می‌گه که عرض به خدمتتون وقت زیاد است و فرصت باقیست و فراغ بال داریم و انشاءالله می‌خوانیم و تا پایان ترم هم خیلی مونده، هنوز امتحان ها هفته ده شروع میشه، دانشکده ها مشکلی هم نداریم و هنوز تا پایان ترم خیلی وقتیه، بذار خوش است، بله اشکالی ندارد و وقت. اما یک کسی درس میخواند، نه پنجشنبه دارد، نه جمعه دارد، نه تعطیل دارد، نه تابستان دارد، بهش میگن آقا چرا اینطور درس میخوانی؟ میگه عزیز من تک تک ساعت چه گوید، گوش دار، گویدت بیدار باش ای هوشا. من چه اعتمادی دارم که سالم باشم؟ من چه اعتمادی دارم که بتونم درست بود؟ من یقین دارم اونی که الان به یک بار و دو بار خوندم فرا میگیرم، به 40 و 50 که برسم به 10 بار هم یاد نمیگیرم. پس الان باید کار کنم، پس الان باید قدم بردارم. این انسان رو میگن باقی، نمیگن طالب. اینی که اینطور کار میکنه، اینطور شوق و خندن داره، میشه علاوه ان الله یحب بقاتن، خدا اینطور علم آموزان و دانش آموزان و دانشجویان و طلاب رو دوست می‌دارد که با شوق، با عشق، با تمام وجود می‌خوانند که شاید یه چیزی از علم یاد بگیرند، یه چیزی از دانش رو بلد بشن و الا جور دیگر کسی به جایی در علم نمیرسد. پس در خود کلمه بغی یه طلب همراه با چیست؟ با ولع، با حرص. فمن ابتغى وراء ذلك، کسی که طلب میکنه بعد از این دو ممکنه یه مقداری به حرام ولع نشان بده، حرص نشان بده، علی انسان حریص علی ما منه، یه مقداری به حرام الهی هم توجه کند. فاولئک هم العادون، اینها فاولئک هم، اولئک هم مبتدا، عادون خبرش، یعنی هم این وسط اومد، این هم ضمیر فصل است، تأکید میکنه. فاولئک هم، اینها حتما تجاوزگرند. کلمه عادون از ماده عدو میاد، عدو یعنی دویدن و تجاوز کرده. شما وقتی سریع رد میشید آدرسی رو میخواد بیاد شهید قاضی طباطبایی 3، منتها سریع گاز و ماشین رو گرفتید که میگید الان جلسه شروع میشه دیر نشه، وقتی با سرعت میای تا برگردید تابلوی 3 رو بخونید چقدر رفتید جلو؟ 50 متر جلو. بود برگردید اون طرف، این حدی که رفتید بود برگردید. وقتی انسان تند میره نتیجه‌اش این میشه چی؟ میگذره. این میشن عدو و تجاوز. فمن ابتغى وراء ذلك، هر کسی که غیر از این حلال الهی را طلب کند در مسائل جنسی، این متجاوزه. اصلا ظلم یعنی گذر کردن، تجاوزه. نوعا معاصر میتونه. این تجاوز کرده به حدود خدا و حدود خلق. و انسان متجاوز، من خرج عن زیهی فدمه حد، کسی که پاشو از گلیمش بیرون کند خونش به گردن خودش. این یه نوع تجاوزه. نتیجه این تجاوز چی میشه؟ هم به خودش برمیگردد، هم به دیگران برمیگردد. آقای موریس پورتو کتاب خیلی خوبی داره، سایکولوژی مدیکال. اخیراً این دانش خیلی سابقه ای نداره، 20 ساله مثلا فرض بفرمایید خود روانشناسی پزشکی مطرح میشه و تعریف داره. آقای موریس پورتو از اساتید فراکلون از خدمت دانشگاهی معتبر فرانسه است. یک بخش زیبایی از این کتاب رو اختصاص داده است به همین تعدی‌های جنسی که اینها چی میکنه با انسان، اینها چه ناکامی‌هایی بعد در ازدواج می‌آورد، چه عدم اعتماد به مسائل جنسی به انسان میده و چقدر انسان به آسیب پذیر میکنه. و اگر در شرایط تشکیل خانواده است، هرگز دل نمی‌سوزد دیگه بر اون زندگی که انسان سرش عذرخواهی میکنه در آخر دیگران است. دیگه این زندگی زندگی نمیشه، دیگه خانواده خانواده نمیشود. مسائل جنسی همیشه باید با احساس باشه عزیزان. اگر یک کسی جای دیگر ارضا میشود، هرگز احساس با همسر خود نمیبرد. و اگر احساس نبود، بعد حیوانی مسئله جنسی غالب میشه. اگر احساس فقط باشد، بعد ملکوتیش خوب نیست، بعد هر دو باشه، بعد احساس جنسی همراه با جنسیت باشه که بشه انسانی و بشری و هر دو رو انسان داشته باشد. این آقا خیلی قشنگ این بحث رو باز میکنن. البته دیگران هم گفتن روش، خیلی از غربی ها این بحث رو مطرح کردن، همونهایی که هیچی نداشتن، هرگز قائل به آنارشیسم جنسی نبودن، لیبرالیسم جنسی رو در تمام ابعاد نپذیرفتن. حتی فروید، حتی خود زیگموند فروید، اونم محدودیت قائل براش در فاری از نظریه ها و تئوری هاش. فمن ابتغى وراء ذلك، هر کسی که از این حد بگذرد، قرآن چقدر زیبا فاولئک هم، یه تجاوزی کرده است به حقوق خودش، به حقوق مردم، به حقوق جامعه و از همه مهمتر به حدود خداوند و پروردگار خویش تجاوز کرده است. فاولئک هم العادون. بسیار. یه سوال و یه جواب اینجا مونده است و اینو انشاءالله فرصت دارم که خدمتتون ببینم، اگر شد سریع عرض کنم. سوال و جواب اینه، حالا سوالش میگین جوابش میشه فرداشه. اهل سنت به این آیه استناد میکنن برای ابطال یکی از اعتقادات شیعه. میگن خداوند گفت فمن گفت الا والذین هم به فروج محافظون، اهل ایمان حافظ فروجشونن، مگر بر ازواجشون و ملک یمینشون. خب ازواج گفته است، بفرمایید چیزی که شیعه به نام متعه مطرح میکند، چیزی که به نام ازدواج موقت و متعه و منقطع مطرح میشه، کجای آیه وجود داره؟ میگیم در ازواج. میگن کلمه ازواج زوج، زوج در قرآن لازمه چیه؟ ارث بردن است. آیا متعه ارث دارد؟ نه. میگن آن پس از آیه خارج است، پس متعه حرام است. عده از مفسرین اهل سنت به همه عده به این آیه استناد کردن با این شبهه، گفتن کلمه متعه که شیعه به کار میبرد در کجاست؟ در پاسخ سلام علیکم گفتن در ازواج. گفتن خب ازواج که در قرآن لازمش ارثه، زوج متعه که ارث ندارد، پس بنابراین زوج نیست. اگر زوج نیست پس بنابراین عمل شیعه حرام است و خلاف است و غلط. من بحث متعه رو ندارم چون بحث متعه رو در سوره نساء گفتیم، مباحث هست کامل اونجا بحث کرد، فقط این شبهه رو خواستم پاسخ بدم، اینو مطرح کردم. حالا دیگه علی الله سریع میخواستم مطرح ماند اما اشاره مختصر هست میکنم. پاسخ این است نه، نکاح رو درست نشناختیم، ازدواج رو درست نشناختیم. ازدواج علی قسمه مع میراثن و بلا میراثن. ما فراوان داریم زوجیت هایی که ارثیت نداره. کی گفته که حتما ارث با زوجیت است؟ اگر به فتوای این که بعضی از اهل سنت قائلند و بعض از فقیهان شیعه هم قائل بودند که ازدواج با کتابی درست باشه، یعنی یک کسی بتونه زن مسیحی و یهودی بشه، خب اگر یک کسی زن مسیحی و یهودی بشود، اگر شوهر بمیرد این زن ارث ندارد به فتوای تمام فقیهان شیعه و سنت. ارث نداره، زوج است اما ارث نداره، چون مسلمان میراث از مسیحی نمیبرد، یهودی نمیبرد و یهودی میراث از زن مسلمان نمیبرد. اگر این زن فوت کنه شوهر مسیحیش ارث ندارد. کافی نیست. یه مثال دیگه عرض میکنیم که زوجیت هست و ارث نیست. زنی میاد متاسفانه از اون زنهای ناقلا میشود، میزند کار شوهر رو میسازد، میکشد شوهر رو. اگر زنی زد شوهر رو کشت، از اولین احکامی که وجود داره چیه اینجا؟ ممنوعیت ارث است. ارث زوج است، باید عده نگه داره اما ارث هم بهش نمیدن، ارث هم خبر نیست، زوجون بلا ارث. سوم، اگر یه زنی تمکین شوهر نکنه، نشوز داشته باشه، ناشزه باشه، نه نفقه دارد، اگر در این حال شوهر بمیرد ارث هم ندارد. خب این که چیز بعید نیست، این که زوج باشد اما ارث نباشد. کلمه خود بحث متعه در درون کلمه ازواج هم نهفته هست. از زوجا علا قسمه ملقت اون و دائمون، یا ملقت است یا دائم است، یا محل ارث است یا بلا ارث است. و البته خود اهل سنت هم پاسخ این رو دادن، کسانی مانند عبدالله و عمر فرزند خلیفه اعلامیه بر علیه رأی پدرش داد و گفت ما گفته پیغمبر را فدای گفته شما نمی کنیم و رأی پیغمبر را بر شما ولو والد مکرمید مقدم می داریم. فرزند خلیفه هم حتی این رأی را صادر کرد. فرمود اینها کسانی هستند که فروجشون رو حفظ می کنند، اینها مراقبن در مسائل جنسی. من تأکید می کنم مخصوصا به دوستان جوانم، ببینید بعد از صلات و زکات خداوند چی رو فرمود؟ حساسیت مسائل جنسی رو گفت. این پارامتر رو به اصطلاح ما دقت کنید و بر روی این بنده توجه کنید و بگذارید وجودتون در راستای قرار بگیرد که بعد میاد. اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس، که انشاءالله اینها رو در آیات بعد و مباحث آینده به سمع مبارک عزیزان خواهید رسوند. خداوند به سبحان به همه ما توجه به آیات خودش رو بیش از بیش عنایت بفرماید، دلهای ما رو با تربیت خود مؤدب بگرداند، توفیق علم و عمل رو به همه ما کرامت بفرماید، دست ما رو از دامن قرآن و عترت کوتاه نگرداند.